محمد مقیم نایب برندگی بشنوید.
تشکر فریبو جان، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ناتو ماه آینده درباره ادامه حضور یا خروج این پیمان از افغانستان تصمیم میگیرد. هجوم هواداران آشوبگر رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ به ساختمان کنگرس هنگام نشست تاییدی رئیس جمهور منتخب جو بایدن. شنوندگان عزیز، صبح پنجشنبه تان بخیر. ساعت هفت و نیم به وقت افغانستان است. من مقیم نایب در مجله خبری هفدهم مای قوس سال 1399 میلادی و هفتم مای جنوری سال 2001 میزبان شما هستم. ابتدا سرخط خبرها. تیم‌های مذاکره کننده صلح افغانستان آغاز مذاکرات را تایید کردند. نماینده خاص منشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید عاملان قتل‌های هدفمند باید محاکمه شوند. بعد از هجوم شورشیان طرفدار بر رئیس جمهور دونالد ترامپ به ساختمان کنگرس، این ساختمان اکنون امن است. تفصیل اخبار. مرحله دوم گفتگو میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان در قطر آغاز شد. قرار بود این گفتگو روز سه‌شنبه آغاز شود، ولی هیئت‌های طرفین بعد از یک روز تأخیر دیروز چهارشنبه نشست مقدماتی داشتند. ناجی انوری سخنگوی وزارت صلح گفت که بحث‌های اصلی روز شنبه آغاز می‌شود.
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان دو طرف مذاکره کننده تا یک نشست مقدماتی آغاز شد. فیصله شد که برای بحث در مورد موضوعات آجندا بر روز شنبه هفته آینده کار خود آغاز می‌کند.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز مرحله اول گفتگو میان طرفین سه ماه طول کشید که طی آن روی طرز عمل مذاکرات موافقه صورت گرفت. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته است که در این مرحله گفتگو روی آتش بس، مشارکت سیاسی و چگونگی نظام آینده تمرکز خواهد شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حکومت کسانی را که در قتل‌های هدفمند دست دارند باید محاکمه کند. دیبرو لاینز این سخن را هنگام ملاقات دیروز با حمدالله محب مشاور امنیت ملی گفته است. اعلامیه یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل گفت که تلاش‌های جاری صلح و ضرورت آتش بس در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. هنوز مشخص نیست که عقب قتل‌های هدفمند علمای دینی، خبرنگاران و فعالان مدنی چه کسانی قرار دارند. نیروهای آمریکایی و حکومت طالبان را متهم می‌کنند، ولی طالبان می‌گویند که در این قتل‌ها دست ندارند. ده‌ها نفر از اهالی ولسوالی احمدآباد پکتیا در اعتراض به کشته شدن دو نفر در عملیات قوای خاص دیروز مظاهره کرده و راه کابل خوست را برای چند ساعت مسدود ساختند. مظاهرچیان افراد کشته شده را بی‌گناه خوانده، اجساد آنها را با خود آورده، می گفتند که در عملیات شبانه بدون دلیل کشته شدند. یک تن از تظاهر کنندگان به نام عبدالواحد به رادیو آزادی گفت
در قریه ما عملیات شبانه انجام دادند و دو نفر را شهید ساختند. حکومت چرا پیگیری نمی کند؟ چرا عملیات شبانه کورکورانه انجام می دهد؟ اگر این افراد مجرم هم باشند، حکومت حق ندارد آنها را بکشد، چون اینجا محکمه و قانون است.
مقام های پکتیا در مورد تبصره نکردند، ولی پلیس خاص در یک اعلامیه خود گفت که هنگام عملیات در ولسوالی احمدآباد دو تن از قاچاقبران مواد مخدر در برخورد با پلیس کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بعد از هجوم شورشیان خشمگین طرفدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر ساختمان کنگره در واشنگتن، مقام‌ها می‌گویند این ساختمان اکنون مسون است. این اقدام نشست نمایندگان اردو مجلس کنگره، نمایندگان و سنا را بر هم زد. آنها رای الکترال کالج انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر آمریکا را شمار می‌کردند تا به مراسم تعلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب رسمیت بدهند. این مراسم در 2 هفته دیگر برگزار می شود. نیکول پاشنیان، صدر اعظم ارمنستان، به خاطر توافق با آذربایجان مورد انتقاد کلیسای مشهور کشور خود قرار گرفت. آقای پاشنیان در مراسم دیروز عید کریسمس در یکی از کلیساهای شهر ایروان اشتراک نکرد. رئیس پارلمان و شماری از اعضای کلیدی گروه سیاسی پاشنیان نیز در این مراسم حضور نیافتند. سخنگوی وی گفت که آقای پاشنیان چون به خاطر کرونا قرنطینه است در این مراسم اشتراک نکرده. صدر اعظم پاشنیان و اعضای خانواده وی در ماه جون گذشته هم به کرونا مبتلا شده بودند، ولی سخنگوی وی نگفت که او تازه بار دیگر به کرونا مبتلا شده یا نه. و سربیا تطبیق واکسین روسی ضد کرونا را آغاز کرده است. این واکسین جنجال برانگیز به نام اسپوتنیک وی نخست برای مقام‌های عالی رتبه تطبیق شد تا اطمینان مردم حاصل شود. رئیس پارلمان و وزیران داخله و صحت عامه از کسانی بودند که دیروز واکسین شدند. تطبیق این واکسین در روسیه نیز آغاز شده. مسکو استفاده از این واکسین را در ماه آگوست تایید کرد. سربیا و بلاروس تنها 2 کشور اروپا هستند که استفاده از این واکسین را آغاز کردند. این واکسین هنوز از سوی اداره نظارت کیفیت دوا در اروپا و سازمان صحی جهان تایید نشده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 3 و پایین‌ترین منفی 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت منفی 2 و پایین‌ترین منفی 6. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 6.
ساعت 7:38 با وقت کابل. آنچه که در این برنامه میشنوید: ناتو ماه آینده درباره ادامه حضور یا خروج این پیمان از افغانستان تصمیم میگیرد. یانس استولتنبرگ میگوید:
ما از تلاش های صلح حمایت میکنیم، ولی در عین زمان میدانیم که با یک معمای دشوار روبرو خواهیم شد.
هجوم هواداران آشوبگر رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ به ساختمان کنگره هنگام نشست تاییدی رئیس جمهور منتخب. جو بایدن میگوید:
تا این ساعت دموکراسی زیر حمله بی سابقه قرار گرفته که در عصر حاضر شبیه آن دیده نشده.
و در رنگ های زندگی،
کودکی تا علاقه داشتم چیزا را، تلفن یارا گواز میکردم.
در ادامه برنامه مرور هم داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. اما مطلب نخست، منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان ماه آینده درباره ادامه حضور یا خروج خارج شدن این پیمان از افغانستان تصمیم میگیرد. یانس استولتنبرگ با یک گروه از اعضای پارلمان جرمنی گفته که تصمیم با در نظر داشت وضعیت اتخاذ می شود. این اظهارات در حال ایراد می شود که حکومت افغانستان و طالبان دور دیگر مذاکرات برای ختم بخشیدن به جنگ در این کشور را در قطر آغاز کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
ناتو در ماه آینده فوریه یک جلسه دایر کرده تصمیم میگیرد که حضور نظامی خود در افغانستان را ادامه میدهد یا مأموریت خود در این کشور را خاتمه میبخشد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی این پیمان میگوید هر گونه تصمیم گیری دشوار و خطرهای به دنبال خواهد داشت. او میگوید بقای ناتو در افغانستان پرمصرف خواهد بود و یک مأموریت نظامی مواجه با تهدید را ایجاب میکند و ترک کردن افغانستان هم این نگرانی را دارد که این کشور دوباره به پناهگاه تروریستان تبدیل شود. آقای ستولتنبرگ روز چهارشنبه با گروه پارلمانی جرمنی گفت
چالش ها و ابهامات زیادی وجود دارد، ولی بدون شک گفتگوهای صلح یگانه راه رسیدن به حل مسالمت آمیز و صلح است. ما از تلاش های صلح حمایت می کنیم، ولی در عین زمان می دانیم که با یک معمای دشوار روبرو خواهیم شد. وزیران دفاع ناتو ماه آینده کرده هم می آیند و فیصله خواهند کرد که به حضور نظامی در افغانستان ادامه دهند یا نه.
منشی عمومی ناتو می افزاید که فیصله خروج از افغانستان به متحد ماندن طالبان به مواد توافقنامه آنها با امریکا وابستگی دارد. قطع روابط با شبکه القاعده، پناه ندادن به تروریستان بین المللی در خاک افغانستان از تعهدات برجسته این توافقنامه است. ناتو میگوید که پیش از خاتمه بخشیدن به مأموریت خود در افغانستان از متحد ماندن طالبان به این تعهدات باید مطمئن شود. منشی عمومی ناتو شرطهای دیگر خارج شدن این پیمان از افغانستان را چنین توضیح داد.
از همه مهمترین است که طالبان باید یقینی سازند که روابط با تروریستان بین المللی به شمول القاعده را قطع می کنند. ما وضعیت جنگ در افغانستان و پیشرفت به سوی صلح را نیز ارزیابی می کنیم و در نتیجه تصمیم می گیریم.
امریکا نیز در توافقنامه قطر متحد شده است که تا 5 ماه دیگر همه سربازان خود را از افغانستان خارج می سازد. این تعهد نیز به پیروزی گفتگوهای صلح و کاهش خشونت وابستگی دارد. دور دوم گفتگو میان طرفین درگیر جنگ، حکومت افغانستان و طالبان دیروز در قطر آغاز شد. وزارت دولت در امور صلح میگوید که در گردهمایی ابتدایی دیروز تصمیم گرفته شد که سر از روز شنبه روی آجندا گفتگو خواهد شد. مواقف طرفین ظاهرا از هم دور و رسیدن به توافق زمانگیر خواهد بود. این وضعیت تلاش‌های صلح از یک سو و شدت جنگ از سوی دیگر ناتو و آمریکا را در مورد خاتمه بخشیدن به مأموریت خود در افغانستان متردد ساخته است. ولی دیده شود که در مرحله دوم گفتگو چه اتفاقات رخ می‌دهد و ناتو درباره حضور خود در افغانستان ماه آینده چه تصمیم می‌گیرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که در اخبار شنیدید، هواداران آشوبگر رئیس جمهور فعلی امریکا دونالد ترامپ به ساختمان کانگرس هجوم برده و نشست دایر در آن را به هرج و مرج کشانیدند. این نشست به خاطر تایید پیروزی رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن از سوی اردو مجلس کانگرس برگزار شده بود. آشوبگران با پلیس درگیر شدند و در کمربند امنیتی کانگرس لخنه کردند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکشتان می کند.
در نشست دیروز کانگرس که برای تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برگزار شد، سناتوران و اعضای مجلس نمایندگان اشتراک داشتند. تایید پیروزی رئیس جمهور منتخب از سوی کانگرس یک مرحله بیشتر تشریفاتی قبل از مراسم تحلیف می باشد که قرار است 2 هفته بعد برگزار شود. اما این نشست امسال به خاطر جنجالی شد که جمهوری خواهان طرفدار رئیس جمهور ترامپ بر نتایج برخی ایالت‌ها اعتراض داشتند. هواداران آشوبگر ترامپ دیروز در حالی که نشست جریان داشت به ساختمان کانگرس هجوم بردند و نشست را مختل و مقامات با اعلان وضعیت عاجل جلسه را تعطیل کردند. رئیس جمهور منتخب جو بایدن در واکنش خود گفت که دموکراسی امریکا زیر حمله قرار گرفته است. تا این ساعت دموکراسی زیر حمله بی سابقه قرار گرفته که در عصر حاضر شبیه آن دیده نشده. یک حمله به دژ مردم سالاری، حمله به خود ساختمان کانگرس. اعضای کنگرس از سوی پلیس به جاهای امن برده شدند و چون علیه آشوبگران گاز اشکاور استفاده شده بود، پلیس از اعضای کنگرس خواست که ماسک بپوشند. مایک پنس معاون رئیس جمهور که سرپرستی نشست را به عهده داشت، با کمک نیروهای امنیتی محل را ترک گفت. برخی از آشوبگران به داخل ساختمان کنگرس و مجلس سنا راه یافتند. یک تصویر پلیس را دست به ماشه و اعضای کنگرس را نشان داد که سعی می کنند زیر چوکی ها پنهان شوند. رئیس جمهور ترامپ که از قبل از تظاهر کنندگان انتقاد کرده بود، خواستار آرامش و خیشتنداری شد. ترامپ پس از واقعه در توییت خود نوشت که از کنگرس، پلیس و نیروهای تنفیذ قانون حمایت کنید. وزارت داخلی آمریکا این هجوم را محکوم و از رئیس جمهور ترامپ خواست که در مورد اعلامیه نشر کند. این وزارت گفته است چیزی که جریان دارد آمریکایی بودن نیست و باید هر چه زودتر متوقف شود. موریل باوسر شاروال واشنگتن بعد از 6:30 شام در تمام پایتخت قیود گشت و گذار وضع کرد. هزاران نفر از هواداران ترامپ دیروز به واشنگتن رفته تا از ادعای بی اساس وی مبنی بر تقلب در انتخابات حمایت کرده، نتیجه آرای کالج های انتخاباتی را تحریف کنند.
شنیدید که هواداران آشوبگر رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ به ساختمان کنگرس هجوم برده و نشست دایر در آن را به هرج و مرج کشانیده. همین اکنون ما تابش فروغ، کارشناس امور سیاسی را در نیویورک را در خط تلفن داریم. آقای تابش، صدای مرا دارید؟
سلام بر شما. ما صدای شما را بشنوم. سلام بر شما و همکاران و شنوندگان رادیوی آزادی.
تشکر. ما اتور میپرسیدم که تعریف شما از این چنین اقدام ها چی است به نظر شما؟
من فکر میکنم آنچه امروز در دیشه اتفاق افتاد دوام یک قهر و غضب نیروهای راست افراطی و محافظه‌کار آمریکایی است که در نتیجه تحریک و برانگیختن احساسات جمعی و ملی‌گرایانه و متاسفانه در موارد نژادی رئیس جمهور ترامپ توده های جمعی ناراضی از وضع را به خیابان ها کشیده و سپس باعث شده که در نبود یک راهکار عملی برای پایان نگرانی ها و قهر انسان آمریکایی سفید پوست بریزن به خیابان و حمله بکنن به گارد کنگره آمریکا و در و بعد تسخیر بکنن خود مجلس کنگره. من فکر میکنم که این نشان میده که جامعه آمریکایی روزای دشواری در پیش داره، با توجه به این که چیزی در حدود 75 میلیون انسان آمریکایی با آقای ترامپ رای داده و طبیعتا شماری از هواداران آقای ترامپ بر بخشی از اعتراضاتی که متاسفانه رگه های نجات پرستانه هم داره باور دارن. بنابراین آمریکا در شبانه روز پیش رو تا روز برگزاری مراسم تحلیف آقای جو بایدن دشواری های خودش داشت. باید طبیعی است که این به حدی نیست که بر کلیت روند دموکراتیک و گذار به اداره آقای بایدن اثر بگذاره.
خب زی سوال میاییم، پس آقای فروغ به نظر شما این اقدام به نفع کدام طرف است؟ یعنی به نفع کی خواد بود امی ارج و مرج و آشوب؟
اتفاقا تمام رهبران کنگره آمریکا به شمول سناتوران ارشد جمهوری خواه مثل آقای لینزی گراهام و آقای مچ مکانل که از قوت بسیار عجیب برخوردار هستند در سنای آمریکا و در طی 4 سال گذشته از رئیس جمهور ترامپ حمایت کردند، مستقیما بر چگونگی اعتراضات خورده گرفتند و ایراد گرفتند و فهمیدند این بود که این اعتراضات نه تنها نمایانگر اعتراض دموکراتیک آمریکایی ها نیست، بلکه زمینه را برای آشوب و شورش کلانتر فراهم میکنه. بنابراین این آشوب ها نه تنها برای حزب دموکرات حزب جمهوری خواه فایده نمی رسانه، بلکه باعث دو قطبی شدن و بیشتر شدن شکاف های اجتماعی در جامعه آمریکا میشه. از این منظر خطر اصلی است که سرمایه گذاری سیاسی آقای ترامپ بعد از 20 جنوری بر روی این ظرفیت و پتانسیل اجتماعی آمریکا را دچار یک بحران از رویارویی راست محافظه‌کار با جریان‌های اصلی سیاست بکنه و از این بابت هم هست که اکثریت رهبران جمهوری‌خواه آگاهانه و در واقع با فهم خطرات از این وضعیت تلاش دارن که به تلطیف وضعیت دست پیدا بکنن و بگن که بالاخره گذار به دموکرات ها اتفاق میفته و هر دو طرف در صدد آرام کردن تنش ها خواهد بودن.
من اتر میپرسیدم که امی موضوع جریان مسالمت آمیز قدرت مختل نمی سازه، نگرانی در این رابطه وجود نداره به نظر شما؟
اتفاقا اعتراض از منظر حقوقی، اعتراض سناتورها بر تصدیق آرای مجلس گزینندگان یا الکترال کالج آمریکا یک پروتکل سیاسی است، الزامیت حقوقی نداره. بنابراین همون رقمی که آقای مایک پنس معاون رئیس جمهوری امروز در سخنرانی خودش در سلا گفت که ما برای اعتراض ها فرصت میتیم که شنیده شوه، ولی اعتراض ها بر نتایج انتخابات به حد نیست که باعث تغییر بسیار کلان در نتایج انتخابات شوه. ما فکر میکنم که کلیت پروسه گذار به اداره آقای بایدن اثر نمیپذیره، ولی از منظر اجتماعی و سیاسی چرا؟ حتما جامعه آمریکایی باید به این موضوع رسیدگی بکنه. و از همه مهمتر امروز در سخنرانی شام خودش آقای بایدن گفت که این به چهره اصلی آمریکا نیست و باید منتظر انکشافات بعدی بود.
ممنونتان. تابش فروغ کارشناس امور سیاسی در نیویورک بود که در باره هجوم هواداران آشوبگر رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ به ساختمان کنگره تفصیل میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:52 و وقت کابل. و اکنون مرور همکارم فریبا ظاهر مرور داره بر روزنامه‌های چاپ جهان درباره افغانستان.
چند روزنامه و نشریه بریتانیایی مقاله های را درباره مرحله دیگر گفتگوهای صلح در دوحه قطر به نشر رسانده. میدل ایست مانیتور یکی از این نشریه هاست. میدل ایست مانیتور می نویسد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در اوج همگیری ویروس کرونا تلاش می کند که طالبان را به برقراری یک آتش بس دائمی تشویق کند. بر اساس این نشریه جنگ در افغانستان بعد از کودتای سال 1978 تا اکنون ادامه دارد. نشریه میدل ایست مانیتور می نویسد که گفتگوهای جاری سال به هدف پایان جنگ 42 ساله در افغانستان صورت می گیرد. روزنامه واشنگتن پست مقاله‌ای را درباره مجوز طالبان به آموزش دختران منتشر کرده است. واشنگتن پست در این مقاله می‌پرسد که چرا طالبان آموزش تعداد زیاد دختران را قبول کرد. در ادامه مقاله می‌خوانیم که طالبان در ماه دسامبر به اداره یونیسف اجازه دادند که در مناطق تحت کنترلشان در افغانستان صنوف غیر رسمی را افتتاح کنند. واشنگتن پست می نویسد از دو سال به این طرف گفتگو با طالبان درباره آموزش و تعلیم دختران جریان دارد. بر اساس این توافق یونیسف در مناطق تحت سلطه طالبان به 140,000 دختر و پسر صنف تنظیم می کند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه مقاله می پرسد که چرا طالبان نه تنها با آموزش دختران توافق کردند، بلکه برای مذاکره در این مورد ابراز آمادگی نمودند. در ادامه گفته شده که طالبان که به جلوگیری از آموزش دختران شهرت دارند. روزنامه می نویسد طالبان تا هنوز هم به جنگشان در برابر حکومت افغانستان دوام می دهند و هدف سیاسیشان را به خاطر ایجاد یک حکومت مقید تغییر نداده. روزنامه واشنگتن پست می افزاید طالبان می خواهند که در کنار ادامه جنگ حمایت سیاسی افغانها و مشروعیت بین المللی را کسب کنند. به گفته واشنگتن پست این دو هدف در تصمیم اخیر طالبان برای دستیابی به توافق با یونیسف نقش داشته است.
اینجا رادیوی آزادی است و یک گزارش دیگر. با شمار رستوران‌های ویژه زنان در هرات افزوده شده است. مالکان این رستوران‌ها می‌گویند که با سرمایه‌گذاری خواستند تا با دیدگاه سنتی مبنی بر عدم فعالیت زنان در بخش‌های اقتصادی مبارزه کنند. فعالیت این رستوران‌ها باعث شده زمانی که از رفتن به رستوران های مردانه محروم هستند، زنانی که از رفتن به رستوران های مردانه محروم هستند، دور همی های با دوستانشان را در این رستوران ها شکل بدن. مالکان رستوران های ویژه زنان تاکید دارند که با دشواری در بخش رقابت با مردان مبارزه خواهند کرد تا زمینه برای علاقمندی زنان برای فعالیت های اقتصادی در هرات بیشتر شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رابعه نوری مصروف پختن غذا در یکی از معدود رستوران های ویژه زنان در ولایت هرات است. سرمایه گذاری زنان در بخش ایجاد رستوران در هرات به دلیل پایبندی به ارزش های سنتی اقدام نو شمرده می شود. برای رابعه که نخستین رستوران ویژه زنان در هرات را حدود 4 سال پیش ایجاد کرده، هدف افزایش توانمندی زنان در بخش رستورانداری که عمدتاً تا حالا در قبضه مردان بوده است.
ما به چند رستوران رفتیم، مکان امن نبودن، یعنی مزاحمت میکردن. می فکر شدیم باشم با چند خانم نشستیم، یک تصمیم گرفتیم باشه یک مکان امن به خانم ها ایجاد کنیم.
به دلیل پایبندی به محدودیت های سنتی و حضور افرادگرایان دینی، زنان کمتری برای خوردن نان بر رستوران های مردان مراجعه می کنند. افزایش حضور زنان در رستوران های ویژه زنان پس از نظارت گروهی موسوم به امر بالمعروف و نهی از منکر ریاست حج و اوقاف، عملکرد رستوران ها بیشتر شده است. زنان هرات فعالیت این گروه را گامی برای محدودیت اجتماعی برای زنان می شمارند.
مرحله دوم گفتگو میان آیت‌های حکومت افغانستان و طالبان در قطر آغاز شد. قرار بود این گفتگو روز سه‌شنبه آغاز شود، ولی آیت‌های طرفین بعد از یک روز تأخیر دیروز چهارشنبه نشست مقدماتی داشتند. نماینده سازمان خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که حکومت کسانی را که در قتل‌های هدفمند دست دارند باید محاکمه کند. ده ها نفر